خیلی مهم هستش و هم مراحلی که گفتم، حالا امنیت غذایی، توسعه پایدار و در نهایت بعد از امنیت غذایی اقتدار غذایی، یعنی کشور بتونه غذای سالم، خوب و در واقع کافی و در دسترس تولید بکنه و بعد وقتی تولیدش به خود کفایی رسید و تونست مقر و بتونه صادر بکنه.
کاملا درست. اتفاقا اشاره جالبی داشتید، الان در دنیا میگن اسلحه دیگه اسلحه سبزه.
بله،
یعنی ما اگه بتونیم در کشورمون محصولات مختلف تولید بکنیم و به میزان زیاد و به قول شما بتونیم صادر بکنیم، این در واقع قدرت ما رو نشون میده، همون اقتداری که شما اشاره فرمودید و به خوبی گفتید. خب من میخوام از آقای مهندس قادری در همین بحثی که داشتیم، یعنی سازمان تحقیقات نقشی که داره در رابطه با شرکت دانشبنیان، یک معمولا شرکت دانشبنیان گواهی نامه میخواد که تاییدش بکنن که دانشبنیانه. خب خیلی شرکت ها هستن الان وقتی شنیده شده که داره در واقع استقبال میشه از بحث شرکت دانشبنیان یا حمایت میشه، خیلی شرکت ها هم میگن ما دانشبنیان هستیم، ولی این باید یک نظارتی روش باشه که چه شرکتی دانشبنیانه، یعنی اونی که واقعا این دانش رو داره باید در اولویت قرار بگیره. خواستم ببینم این گواهی رو چه نهادی میده به این شرکت ها و سازمان تحقیقات چه نقشی میتونه داشته باشه.
بله،
حالا با توجه به که شما در بخش نوآوری و فناوری سازمان تحقیقات دارید،
بر اساس قانون مصوب مجلس در سال 1389 که به اسم قانون بالادستی حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانشبنیان هستش، مسئول یعنی به اصطلاح اون بخش اصلی که در این حوزه میتونه دانشبنیانی رو تعیین بکنه یه کارگروهی هستش که کارگروه، حالا اسم دقیقش رو الان حضور ذهن ندارم چون عوض شده، الان شده ارزیابی و شرکت های دانشبنیان بود که الان فکر کنم شده شورای همون هستن اون. آره، که این رو ابتدا قرار بود در وزارت علوم مستقر بشه اون زمان، ولی بنا به دلایلی این واگذار شده به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یعنی این کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانشبنیان در معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری اونجا مستقر هستش. مثلا یک معاونت،
بالاخره شما یه رابطه یه کاری با اون نهاد دارید، نهاد ریاست جمهوری، یعنی سازمان تحقیقات با اونجا.
بله، ما عضو اون کارگروه هستیم، اون کارگروه اصلی یا اون شورای راهبردی که الان هستش سازمان تات، یعنی کل وزارتخونه ها اونجا عضو هستن و سازمان تات به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی اونجا توی اون کارگروه نماینده داره، رئیس سازمان و فکر کنم خانم دکترم تشریف میبرن توی جلسات کارگروه.
خب من فکر میکنم دانشبنیان صرفا یک گواهی نامه است که به یک محصول یا یک خدمت به اصطلاح تمام بومی داده میشه با تکنولوژی روز. حالا این گواهی چه مزیت ها و امتیازاتی میتونه برای اون فرد داشته باشه؟ حالا خب اگه خانم دکتر بهتر،
حتی خانم دکتر فکر کنم بهتر بتونن این رو کامل بکنم، من یه مقدمه ای رو عرض میکنم.
بله،
یک مقدمه رو عرض میکنم. خب یک سری حمایت های خیلی خوبی زیر اون قانون حمایت از شرکت های دانشبنیان که سال 1389 مصوبه مجلس گرفت وجود داره، از جمله 110 تا حمایت وجود داره که به صورت خیلی روتین و شفاف اونجا عنوان شده که یک شرکتی که میتونه از کارگروه مجوز رو بگیره به اصطلاح اون محصولش میتونه از این 110 تا حمایت استفاده بکنه. فکر کنم البته الان شاید یه مقدار حمایت ها هم اضافه شده باشه. مهمترین حمایت ها میتونه حمایت های مالی باشه، بخش تخفیف های مالیاتی باشه، معافیت های مالیاتی باشه، عرضم به حضور شما تخفیف های صادراتی و گمرکی وجود داره. تو بحث استخدام نخبگان و بحث امریه سربازی 110 تا حمایت مختلف هستش که توسط معاونت علمی و فناوری
امتیازاتیه که اون فرد میتونه ازش استفاده
بله بکنه. اون شرکت میتونه برای اون محصولی که تاییدیه دانشبنیانی رو از کارگروه گرفته میتونه استفاده بکنه.
بسیار عالی. خب خانم دکتر ایمانیان شما این رو تکمیل بفرمایید که چون میگم بس مهمیه و مطمئنا مخاطبانی که الان با ما در ارتباط هستن، خیلیشون از جوانهایی هستن که علاقمندن به بخش کشاورزی وارد شدن و تحصیل کردن رشته هستن و به دنبال این شرکت هستن. مطمئنن میخوان ببینن چگونه وارد این مبحث بشن، که البته ایشون اشاره کردن یه بخشش نهاد ریاست جمهوری و معاونت علم و فناوریه که باید مراجعه به اونجا داشته باشن. بفرمایید.
ببینید آقای انسی و همه شنوندگان محترم، در سال گذشته در واقع آیین‌نامه دانش بنیان سازی کشور یه تغییری کرد. در سالهای قبل مثلا ما دانش بنیان نوع یک داشتیم، نوع دو داشتیم، تولیدی داشتیم و اینها. خب تغییر کرد و به سه نوع دانش بنیانی که مسئولیت اون کارگروه دانش بنیان سازی معاونت علمی فناوری یا سر جمهوری هستش. و خب و اینکه فهمید پارک یا حالا وزارت جهاد در واقع چه نقشی در این کارگروه داره، من اینم خدمتتون توضیح میدم.
در واقع پارک زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی ساز متعیقات فرقی نمیکنه.
بله دقیقاً. خب این شرکت ها به سه دسته تقسیم شدن: شرکت های نوپا، نوآور و فناور، که حالا ذیل اونها در واقع حالا یه قانون خیلی مصوبه که در واقع معاونت علمی ابلاغ کرد و در سطح کشور برای کلیه شرکت‌های دانش بنیان همون هست که حالا بر مبنای فروش، بر مبنای معاملات کوچک، متوسط، بزرگ، تعداد بیمه کنندگانی که انجام میده، درجه علم و فناوری و اون تک محصول، پیچیدگی محصول. خب این در واقع اصلا کلا یه توضیح خیلی مختصر. ولی اینکه حالا چرا وزارت جهاد کشاورزی در بخش دانش بنیان سازی در واقع نسبت به شرکت‌های دانش بنیان بخش صنعتی شاید در واقع تعدادش کمتر بوده و توی این موضوع واقعا اقبال کمتری داشته، به خاطر اینکه در واقع چند تا چالش وجود داره این وسط. یکی اینکه از چالش‌هاش این هستش که وقتی یک محصولی در شرکت‌های واحد‌های فناور که خب وقتی اون شرکت تشکیل میشه، ابتدا واحد یه فناوریش ایجاد میشه، خب میرن اقدام میکنن برای دانش بنیان سازی که یک متولی هم بیشتر در کشور نداره، همون کارگروه دانش بنیان سازی معاونت، که اون هم یه سری کارگزارهای تعریف کرده که کارگزارهای بخش های مختلف اون در واقع به میدان میرن و ارزیابی میکنن مصادره و بعد مجوز رو در واقع در اون سطح نوآور، نوپا و فناور صادر میکنن.
درست.
یکی از اتفاقاتی که در بخش کشاورزی افتاده اینه که وقتی فناور اون رو در بخش صنعت میاد یه چیزی رو تولید میکنه، راحت میتونه اون رو بره بفروشه. بر اساس یکی از پارامترهای دانش بنیان سازی میزان فروشه. چرا در واقع این اقبال در شرکت‌های کشاورزی کمتر بوده؟ برای اینکه فروش یک محصولی که در بخش کشاورزی هستش تا میاد در واقع یک سری استانداردهای لازم رو بگیره، از مسئله مثلا ثبت گواهی، از در واقع ثبت رقم و و و در واقع اون تمام اون مراحل مجوز رو طی بکنه، این تولیدش در واقع خیلی با فاصله خیلی زیاد انجام میشه و این چون نمیتونه تولید بکنه، چون نمیتونه در واقع مجوز نداره که تولید بکنه و نمیتونه تولید بکنه چون نمیتونه بفروشه و این آمار فروشش کم میاد، یکی از بحثایی هستش که در واقع باعث میشه که در بخش کشاورزی دانش بنیانیش کاهش پیدا کنه. که خب ما برای این هم راهکار دیده پارک خوبه. که این دستورالعملش رو تدوین کردیم، امیدوارم در واقع در اسرع وقت بتونیم این رو مصوبهشو بگیریم. یک بحث دیگه این هستش که در بخش کشاورزی شاید، من این رو اتفاق پیروز آقای دکتر خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات که با هم آقای قادری فرمود در کارگروه تولیدات راهبری دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری هستیم و اون روز آقای دکتر اسدی فر رئیس همون کارگروه دانش بنیان یه گزارش رو اعلام کردن، مسئله و چالش اصلی که وجود داره اینه که شاید در بخش کشاورزی اون تکنولوژی و پیچیدگی صنعتی نباشد، چون یکی از دلایلش این هستش. ولی خب ببینید، اگر خیلی خوب در بحث مثال میذارم گیاهان داروی تک کار بکنه، های تکنولوژی یا تکنولوژی سطح بالا که اصلا میشه پزشکی، اگر در بحث آفتکش و سم و کود و اینا خیلی تکنولوژیش بالا باشه که اصلا میشه شیمی، ولی واقعا این رو معاونت علمی یا حالا اون کارگزارا و ارزیابانش مقفول مونده براشون، اثر بخشی و اثرگذاری شاید یک کود، یک نماتودکش، یک آفت، یک بحث گیاه داروی در بهره‌وری وزارت جهاد کشاورزی خیلی متفاوته و بیشتر خواهد بود. و این اعتراضی بود یا حالا اون صحبتی بود که آقای دکتر خیام و به موازاتشون در کنارش با اجازه ایشون من در کارگروه معلوم کردیم که خواهش کردیم که حداقل پارک علم و فناوری به عنوان یک کارگزار در بحث دانش بنیان سازی کشاورزی کشور قرار بگیره، که خب این قرار شد که در واقع در دست اقدام و اجرایی قرار بگیره که بتونه استفاده بکنه. و یکی از دلایل دیگه‌ش هم اینه که استفاده نمی‌کنن از کارگزارهای تخصصی و شاید کمتر ارزیابی‌های این بخش، که خب قرار شد که با اون صحبتی که در اون جلسه انجام شد یک بازنگری انجام شه. البته قبل از اون پارک با ستاد غذا و کشاورزی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری صحبت کرده بود، یک تفاهم نامه و یک صورت جلسه رو منعقد کرد که پارک اگر یک نامه ای رو در بحث دانش بنیان سازی به ستاد غذا و کشاورزی کشور ارسال بکنه، اون یک صندلی یک سیتی داره که از قبلش در واقع بچه های ستاد غذا کشاورزی در ارزیابی اون شرکت دانش بنیان همکاری بکنن و بتونیم در واقع اون حق واقعی بچه ها و واحدهای فناوری رو که قراره به شرکت های دانش بنیان تبدیل بشن رو در واقع ایجاد بکنه. که خب بالا بازم این یک بحث بسیار تخصصی و مفصل و البته مهم هستش که در کشاورزی کشور مقفول مونده.
بسیار عالی، ممنون از توضیحات کاملتون. حالا برگردیم با آقای مهندس قادری و اینکه حالا باز اگر در حوزه سازمان تحقیقات هست و در حوزه مراکز رشد و شرکت و دانش بنیان، شما بفرمایید که ارزیابی دانش بنیان چگونه انجام میشه؟ اشاره‌ای هم خانم دکتر تو صحبتاشون به ارزیابی داشتن.
خب به درستی خانم دکتر اشاره فرمودن، یکی از مشکلاتی که ما توی پایین بودن آمار شرکت‌های دانش بنیان بخش کشاورزی در سال‌های گذشته داشتیم که الان امیدوارم با این روی کردی که
این استقبال بیشتر بشه،
بله با این روی کردی که هم معاونت داره و هم اهتمامی که خانم دکتر و ریاست سازمان اتحاد دارن برای اینکه ما بتونیم کارگزار بخش کشاورزی بشیم، یعنی پارک به عنوان کارگزار یکی از کارگزاران تعیین دانش ارزیابی دانش بنیان بشه، این شرایط یه مقدار تسهیل تر بشه. یک سری خانم دکتر اشاره فرمودن، یک سری آیتم ها هست، یک سری موارد هست که شرکتی اگر بخواد دانش بنیان بشه محصولش باید اون شرایط رو داشته باشه، به اصطلاح احراز بکنه. بحث های مالی رو خانم دکتر اشاره فرمودن، بحث فروش هست برای شرکت هایی که میخوان واحد فناور بشن باید حتما سطح فروش مشخصی رو داشته باشن،
ممتاز همه ثابت بشون دانش رو داشته باشن.
بله یک فهرستی داره به اسم فهرست کالا و خدمات دانش بنیان که الان فکر کنم ویرایش هفتم هشتمش هست. متاسفانه حالا نمیدونم چه روی کردی در معاونت علمی و فناوری وجود داشته، ما تا ویرایش پنجم این فهرست همکاری داشتیم، یعنی وزارت جهاد کشاورزی سازمان اتحاد همکاری داشتیم در ویرایش این فهرست کالا و خدمات دانش بنیان. یعنی اون فهرست به عنوان یک نقشه راه هستش که اگر شرکتی که مراجعه میکنه میگه من محصولم دانش بنیانه، با اون لیست تطبیق داده میشه در درجه اول، اگر در داخل اون لیست بود محصولش حالا اون شرایط رو داشته باشه از نظر پیچیدگی و سایر الزاماتی که توسط معاونت و اون کارگروه تعیین شده، میتونه درجه دانش بنیانی امتیاز دانش بنیانی رو به اصطلاح اخذ بکنه. ولی خب متاسفانه از متخصصان بخش وزارت جهاد کشاورزی خاصتا سازمان تات در ویرایش‌های بعدی دیگه استفاده نشد، علارغم اینکه ما نامه‌نگاری‌های متعددی رو انجام دادیم، نظرات زیادی ما راجع به مواردی که دانش بنیان شده در، یعنی اون مواردی که به عنوان کالا و خدمات دانش بنیان داره مطرح میشه، کامنت‌ها و نظرات زیادی رو محققین و متخصصین سازمان تات دارن اعضای هیئت علمی. متاسفانه حالا این نکته رو هم من عرض بکنم، روی کرده معاونت توی چند سال اخیر این بوده که بیشتر مقایسه میخواد بکنه بخش کشاورزی رو، خانم دکتر هم اشاره فرمودن، با بخش صنعت، با بخش پزشکی.
نه قابل مقایسه نیست، خانم دکتر به درستی اشاره کردن، شرایط و پروسه کار کشاورزی خیلی واقعا متفاوته.
در صورتی که شما وقتی که میخوای یک رقم جدید رو وارد بخش کشاورزی بکنید توسط یک شرکت دانش بنیان این توسعه پیدا بکنه، خیلی سخته شما وقتی با کشاورزان سنتی مواجه هستید
اونا رو تازه شما مجاب بکنید، علاقمند بکنید به این مسئله اونها. بله کشاورزان ما همین کود شیمیایی رو که الان خودشون زیادی هم دارن مصرف میکنن. تازه ما داریم میگیم آقا بهینه مصرف، یک زمانی بود قبول نمیکردن، منظورم گذشته های خیلی دور که اون موقع مثلا کارشناسان و مروجان ترویج چقدر سعی کردن که علاقمند بکنن و شناسایی بکنن به کشاورزان این کود رو که برای توسعه کارشون. میخوام بگم که پذیرفتن یک موضوع برای کشاورزان خصوصا کسانی که سنتی هستن خیلی سخته.
خب این خیلی میتونه اتفاق مبارکی باشه که اگر یک کارگزار تخصصی وجود داشته باشه، چون یکی از معضلات دیگه هم در کنار این مواردی که اشاره کردم کارگزارانی که توسط معاونت علمی و فناوری دارن کار ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان رو انجام میدن به عنوان کارگزار معاونت، اینا خیلی هاشون تخصصی در حوزه کشاورزی ندارن. این اتفاق اگه بیفته،
البته خب آخرین دکتر اشاره کردن پارک علم و فناوری قرار اون به اصطلاح مسئولیت کارگزاری رو هم داشته باشه. خیلی ممنونم از توضیحتون آقای مسخادری. خب من میخوام برگردم به موضوعی که بر خود من جالب بود با توجه به این که یک بازدیدم داشتیم از اون پارک علم و فناوری. شما در اون پارک علم و فناوری و منابع طبیعی امکانی رو فراهم کردید برای علاقمندان و شرکت‌هایی که حالا دانش رو دارن، علاقمند هستن ولی امکانات و فضای کار رو به خوبی و درستی ندارن، و شما در بخش‌های مختلف اون فضا رو در اون محلی که حالا خودتون بیشتر توضیح بدید ایجاد کردید، و چقدر این مؤثر در ایجاد انگیزه برای افراد، حالا اونهایی که مثلا در بحث کشت بافت دارن فعالیت میکنن، خب ما دیدیم که کاری کردن که در واقع هم تراز مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی هست. این رو میخواستم بیشتر توضیح بدید، و اینکه اگه افرادی دیگری بخوان وارد این عرصه بشن، یعنی بتونن از امکانات شما استفاده بکنن چگونه است، که البته حالا توضیح میدید که این امکانات به شکل موقت هست، حالا در دراز مدت چگونه برخورد بشه توضیحیه که خودتون میفرمایید، ولی به هر حال حرکت خیلی خوبیه برای ایجاد انگیزه در افراد و گذاشتن امکانات برای این افراد که بتونن اون دانش علمیشون رو در واقع عرضه بکنن به عرصه کشاورزی.
ممنون از توضیحات بسیار خوبتون.
خواهش میکنم.
و نظرات کارشناسی جناب علی. آقای انیسی کاملا درسته. ببینید پارک علم و فناوری همون تسهیلات و خدمات و حمایت‌هایی که شما فرمودید، یک سری بسته ها و یک سری دستورالعمل های رو ذیل در واقع اساسنامه و شورای علم و فناوری پارک تدوین کرده که در واقع به کل کشور ابلاغ شده. یکی از اون آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها خدمات و حمایت‌هایی که پارک در کلی عرصه‌ها از واحدهای فناور یا کسایی که ایده دارن و در واقع اول دارن وارد میشن به مراکز رشدمون، دهکده هامون و پارک. خب این خدمات و این حمایت‌ها شامل خدمات و حمایت‌های متعددی هستش، اما از در واقع اون تسهیلاتی که به اونها میدن در واقع اون بذر یا پیشبذری یا اون حمایت‌های مالی اولیه‌ای که در واقع نیاز دارن، به صورت یه سری کمک‌های بلاعوض، یک سری تسهیلاتی که در واقع با چندین ماه وقفه و بعد از در واقع تجاری سازی یا فروش اولیه اون محصولات میتونه انجام بشه برای اینکه نمونه اولیه‌شون رو ایجاد بکنن، و همچنین استفاده از ظرفیت آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های خود سازمان تحقیقات در سراسر کشور، و همچنین استفاده از ظرفیت‌ها و آزمایشگاه‌های راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری که اگر یک واحد فناور یا دانش‌بنیان درخواست یک سری آزمایش‌ها داشته باشه، میتونه با استفاده از اون گرانت فناوری و نوآوری که استفاده می‌کنه در بحث در اون تسهیلاتی که برای کارهای آزمایشگاهی و کارگاهیش دریافت می‌کنه، میتونه معرفی بشه به آزمایشگاه‌های حتی راهبردی که در سطح کشور و در سطح مؤسسات تحقیقاتی خود در واقع تهران، البرز و کشور وجود داره و اونها رو دریافت بکنه. همچنین در
گذشته از این تسهیلاتی که شما فرمایش کردین، در واقع جدای از اینها اون فضا و امکانات و سالن‌هایی که شما از طریق پارک ملی فناوری کشاورزی و منابع طبیعی در اختیار این افراد گذاشتید
کشور در اختیارشون قرار
که شاید قبلا این امکان نبود. درسته. از زمانی که شما این پارک ایجاد شده
و حتی در خود وزارت علوم یکی از بحث‌هایی که اون زمان خب برادر تاسیس پارک ایجاد شده به خوبی اشاره شده که 10% از کل اراضی سازمان تحقیقات در طول زمان به پارک علم و فناوری کشاورزی منابع طبیعی اضافه بشه، که اگر خب این در واقع اون بحث های حالا واگذاری و اجاره های بلند مدت دانش بنیانی، چون تا در واقع اون زمین ها و عرصه های بسیار گسترده و دارای امکاناتی داره اون در اختیار شرکت ها در واقع قرار بده و اون زیستبوم رو با همون بازیگرانی که اشاره کردیم ایجاد بکنه، یه اتفاق بسیار ناب و یک شبکه ملی و فناوران و نوآوران کشاورزی کشور رو شکل خواهد داد که در واقع حالا با مدل های مزارع نوآور، روستاهای نوآور در واقع میتونه به عرصه کشاورزی بپیونده. و خب تحصیلات دیگه هم از پتنت، خدمات در واقع کارگاهی، آزمایشگاهی، مالی و همه اینها میتونه
پارک ها رو در واقع بشه. همه این در واقع حمایت ها زمینه ای بشه برای توسعه بیشتر کشاورزی، توجه به شرکت های دانش بنیان و در واقع کشاورزی تخصصی و فنی.
و اگر خیلی ممنونم ما... بشن آقای انیسی، راحت میتونم اولین مرکز روش یا دهکده های ما در سراسر کشور، سامانه پارک علم و فناوری هم ظرف یک دو هفته آینده در واقع کامل بارگذاری خواهد شد. ورود میکنن، کاملا سامانه ای مشخص میکنن کدوم دهکده، کدوم مرکز روش و یا پارک، و در واقع فرایند جذب پذیرش خودشون رو کاملا بله و ما هم کاملا نظارت داریم که در کوتاه ترین زمان ممکن در اسرع وقت بره رو میز مدیر جذب و پذیرش ارزیابی بشه و در واقع اقدامات بعدیش انجام بشه.
خیلی متشکرم از توضیحات کاملتون، انشالله که این توجه هرچه بیشتر باشه و نهایتا همه فعالیتایی که بهش اشاره شد باعث رشد و توسعه بیشتر کشاورزی کشور میشه. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر ایمانیان و شما آقای مهندس قادری که اظهار محبت کردید و در برنامه ما حضور داشتید. از شما شنوندگان عزیزم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا مجال دیگر و فرصتی دیگر همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.
اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست و باز هم میخوایم خدمت شما عرض کنیم که چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی شما هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما می توانید با استفاده از کد دستوری *14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7 و شماره شبایه IRC 221 6 0 1 3 0 16 4 0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلول.
Thank you.
مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلى إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
این فرصت کاری برنامه‌های رادیو گفتگو هم به پایان رسید و در کوچه باغ واژه‌ها میان برنامه کوتاهی است که من و همکارانم با این برنامه از حضور شما مرخص میشیم. شب بخیر، خداحافظ.
در کوچه باغ واژه‌ها
با نام و یاد خدای مهربان و بخشنده. مردم خوب ایران سلام. از اینکه فرصتی فراهم شد تا بار دیگر خدمت شما عزیزان باشم خدا رو شاکرم. با یکی دیگر از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما عزیزان هستم. واژه اولی که در موردش براتون توضیح میدم واژه استراکچر هست. واژه استراکچر در حوزه عمران رایجه و معادل فارسی سازه براش در نظر گرفته شده. سازه به اون چیزی گفته میشه که برای تحمل بار ساخته شده باشه، مثل سازه پل. اما واژه بعدی که خدمتتون توضیح میدم واژه مکانیسم هست. واژه مکانیسم که در تلفظ انگلیسی مکانیزم تلفظ میشه، معادل فارسی ساز و کار براش در نظر گرفته شده، یعنی ساز و کار به صورت نزدیک نوشته میشه. واژه ساز و کار توصیف دقیق عملکرد یک دستگاه یا مراحل مختلف یک واکنش یا رخداد یک پدید است. در مورد واژه مکانیسم باید عرض بکنم که به تازگی واژه مکانیسم با تلفظ مکانیزم هم رایج شده. خیلی از واژه‌هایی که پسوند اسم دارن با پسوند به صورت ایزم دارن تلفظ میشن در حال حاضر، مثلا رئالیسم به صورت رئالیزم یا مارکسیسم به صورت مارکسیزم داره تلفظ میشه، که بهتره که ما با توجه به اینکه پسوند اسم رو به همین صورت پذیرفته، یعنی با تلفظ اسم پذیرفتیم و نه ایزم، بنابراین اونها رو با همین شکل تلفظ کنیم و مکانیزم رو مکانیسم تلفظ کنیم و معادل فارسیش هم که عرض کردم واژه سازوکار هست. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید.
شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزگرد هایی
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست،